أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دلالات اخرى للأمر. در مباحث گذشته دانستیم که امر هم مادتن هم صیغتن دلالت بر طلب وجوبی میکند، طلب وجوبی، با این تفاوت که به مادتهی دل بر طلب وجوبی اسمی میکنه، به صیغتهی دل بر طلب وجوبی حرفی، یا همون نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید میکنه. پس تا به اینجا ما مدلول امر رو چه در بعد ماده چه در بعد صیغه دانستیم. نکته ای که اینجا هست اینه که برخی حالات پیش میاد، برخی فروض مطرح میشه که شک میکنیم آیا دلالت امر بر طلب وجوبی باقی هست یا نه. گرفت مطلب رو؟ یه وقتایی هست در برخی از حالات شک میکنیم آیا همچنان امر دلالت بر طلب وجوبی دارد یا خیر. اینجاست که مبحثی ایشون مطرح کرده تحت عنوان دلالات دیگر برای امر. در بعضی از مواضع برخی معتقدن امر دلالت دیگری دارد، دلالت متفاوتی دارد. خوب دقت بکنید، سه حالت رو ایشون در این مبحث مطرح میکنه. حالت اول در کتب اصولی تحت این عنوان شناخته شده، وقوع الامر عقیب الحذر او توهمه. وقوع الامر عقیب الحذر او توهمه. توضیح بدم، فقط اگر امری بعد از تحریم واقع شد، کامل تر بگم، اگر امر به شیعی بعد از تحریم اون شیع واقع شد، یا لاقل بعد از توهم تحریم اون شیع واقع شد، آیا این امر همچنان دال بر طلب وجودی است؟ ها؟ بابا مولاست. قبلن به بچه گفته بود سیگار نکش، نهی از سیگار کشیدن. حالا میبینه بچه داره به خودش میپیچه، آقا معتاد دیگه. بعد از اون نهی که از سیگار کرده امر میکنه، میگه سیگار بکش پسر جان، سیگار بکش، چیکار کنم؟ این یه حالت قضیه، این ماله وقوع امر بعد از حذر، عقیب الحذر. حذر یعنی منع، تحریم. گاهی اوقات هست حذری نیست، توهم حذر، احتمال حذر. پسر شما سیگاری شده، جلوی شما نمیکشه، فکر میکنه شما از سیگار بدت میاد، نیست که نمیکشی، نگو اینکه شما خیلی هم خوشت میاد، بلد نیستی بکشی، لذا نمیکشی. دلو شما هی امساک میکنه، سیگار نمیکشه. شما میدانی که خلاصه او فکر میکنه سیگار کشیدن رو دوست نداری، یا برات زحمتی داره، بهش میگی پسر جان سیگار بکش، سیگارتو بکش. ها اینجور بشون، این سیگار بکش امره که بعد از توهم چی آمده؟ حذر، توهم تحریم. سوالی که اینجا مطرحه اینه، آیا این امری که آمده است بعد از حذر یا توهم حذر همچنان داله بر طلب وجودی است. یعنی پسر بر تو واجب است، همین الان سیگار بکشی مثلا روغن جویه، یا فقط داله بر اباحه است، داله بر عدم حرمته. میخواید بهش بگید که پسر جان سیگار کشیدن از نظر من حرام نیست، سیگار کشیدن از نگاه من ممنوع نیست، خاصی بکش خاصی نکش، کدام یکی از این هاست؟ بذار مشهور قائلن که ام بعد از حذر یا توهم حذر مفید اباحه است، مفید عدم حرمته، نه مفید وجود. نمونه های قرآنی هم داره که در تطبیق انشاءالله توضیح خواهم داد. فقط دقت بکنید، مطلبی که اینجا هست و دوستان من باید خوب دقت بکنند این است که اگر ما قائل بشیم هرگاه صیغه امر بعد از حذر یا توهم حذر واقع شود مفید اباحه است، اتفاقی که اینجا افتاده است در سطح دلالت تصدیقی ثانی افتاده نه در سطح مدلول تصوری. یعنی شک نکنید که این امر حتی اگر بعد از حذر واقع بشه در همون نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید استعمال شده، تو این شک نکن. منتها چیزی که اینجا مجمل و مردده اینه قصد جدی مولا از استعمال این صیغه چیست؟ آیا قصدش طلب حقیقی است یا نه؟ قصدش ترخیصه، میخواد مکلف رو مرخص بکنه در ارتکاب یا ترک فعل، دستش رو باز بذاره. پس نکنید ابهام اگر در این نقطه وجود داره، نمیدونیم آیا مفید اباحه است یا وجود، ابهام در مدلول تصوری نیست ها، ابهام در کجاست؟ در مدلول تصدیقی جدی. این که قصد متکلم، قصد مولا از استعمال این صیغه عقیب حذر یا توهم حذر چیه؟ این نامعلومه. خب بخونی دلالات اخرى للامر، تا به الان یک دلالت برای جناب امر خواندیم، دلالت امر بر طلب وجودی. عرفنا ان الامر مدتن و صیغتن یدل علی الطلب و یدل علی ان الطلب علی نحو الوجود، مطلب روشنه. و هناک دلالات اخرى، دلالت های دیگری هم مطرح، محتملتون صفت دلالات، که احتمال این دلالات می رود که در یک حالت های خاص، در یک صور خاص، نه همیشه ها. وقع البحث و ان ثبوت این دلالات برای امر، علما بحث کردند، نزاع کردند پیرامون ثبوت این دلالات برای امر و عدم ثبوت این دلالات برای امر، عدمی به ثبوت میخوره. منها سه تا از این دلالات رو انشاءالله خواهیم گفت. اولیش وقوع الامر عقیب الحذر او توهم الحذر، اصطلاح اصولیش اینه دلالت الامر على نفی الحرمه، یعنی اباحه، به تعبیر مشهور میگن اباحه، بدلن ان دلالت الامر على طلب والوجوب، به جای اینکه داله بر طلب وجوب باشه داله بر نفی حرمت، یعنی اباحه باشه. البته دلالت الامر على نفی الحرمت فی حالت معینه، این فی حالت معینه متعلق به چیه؟ دلالتوی خط بالاست، دلالته على نفی الحرمه، به اون میخوره، حواستون جمع باشه. آقا کدوم حالت؟ هیه به حالت میخوره. اون حالت دو جاست، یک اذا ورده چی؟ امر پشت سر تحریم یا همون حذر به اصطلاح آقایون، یا فی حالتن ورد امر فی حالتن یحتمل در اون حالت تحریم
ذالک به چی میخوره؟
تحریم، یعنی حذر. اولی خود هست، دومی توهم هست، احتمال میرود در اون حالت تحریم. خب و صحیح این است که ان صيغه الامر، خوب حواستون جمع باشه، ایشون میگه دلالات دیگری برای امر محتمله، اما نمیگه امر چه امری، ماده امر یا صيغه امر. این بحثی که الان مطرح میکنه مال صيغه امره، این یکی اولیش که الان داره مطرح میکنه مال صيغه امر. لذا لفظ صيغه اینجا لو میده، تا الان نگفت صيغه های او، میگه صيغه ان صيغه الامر الا مستوى المدلول. این بحث تو ماده هم نمیاد ها، ماده هم اگر بعد از حذف باشه مفید طلب وجوبی شک نکن، میگه امر تو که به ان تدخن، که سیگار بکشی، قطعا طلب وجوبیه اگه تعبیر امر تو بیاره، ماده رو بیاره. صحیح این است که صيغه امر در مستوای مدلول تصوری، در سطح مدلول تصوری، لا تتغیر دلالتها فی هذه الحالت، حتی فی هاتین الحالتین اکاش میگفت، چون دو حالت بالا بیان کردیم، هست توهم هست، بهتر بود. تغییر نمی کند دلالت صیغه امر در این دو حالت، بل تزل صیغه امر همچنان، تزل دالتن علی نسبت تلمیه، صیغه امر همچنان باقی خواهد ماند داله بر نسبت تلمیه. پس کجا اتفاق افتاده؟ غیر ان مدلولها تصدیقی، تصدیقی چندم رفقا؟ ثانی. مدلول تصدیقی ثانی هنا یصبح مجملا، با تفصیل. یعنی چی مجمل؟ یصبح مرددا بین طلب وجوب یک و بین نفی تحریم، طلب وجوبی جدی و بین نفی تحریم. قصد جدی اونا معلومه، طلب است یا اباحه است؟ لأن ورود الامر فی احد الحالتین، این خوب شد اینجا حالتین گفت، تثنیه آورد، پس بالا هم اگه این گفت حالتین چقدر خوب بود. ورود امر در یکی از این دو حالتی که بیان کردیم، حذر یا توهم حذر، یوجب الاجمال، اجمال چی؟ مدلول تصدیقی ثانی، قصد جدی، من هذه الناحیه، موجب اجمال می شود از این ناحیه. ناحیه رو بعد اینجور زنید، من ناحیت المدلول تصدیقی ثانی، من ناحیت المدلول تصدیقی ثانی. روشن شد؟ سابقا اشاره کردم که دلالت ماده بر وجوب اقواس از دلالت صیغه بر طلب وجود. این اتفاقی که اینجا هست، ابهامی که اینجا اتفاق میفته، مال ماده نیست. به عرف رجوع کنید، اگر کسی بگوید امر میکنم تو را به این که سیگار بکش، ولی اینکه این امر بعد از توهم هست یا وقوع هست باشه، هم ازش برداشت وجود میکنه، آقا چرا امر میکنی؟ ممکن اعتراضم بکنی، حالا سیگار میخواد بکشه، بگو راضی هم بکشی، یا چه امر میکنی که او رو مکلف بکنی به چیز مضر. این نشون دهنده برداشت طلب وجوبی است از امر، ولو اینکه بعد از حذر. اذا حللتم فاصطادوا، اینجا امر واقع شده است بعد از حذر. اذا حللتم، این از احرام در آمدید، فاصطادوا، صید کنید. ببینید واقعا یعنی این که واجب است شما یکی از اعمال احرامتون این باشه که بعد از خروج از احرام برید شکار کنید، خواهی اینجور باشه و حجاج همشون بعد از اعمال برن تو بیابون شکار فس کن اوج بکنه، نه، این فستادو میخواد بگه سید دیگه حرام نیست، نفکه چی میخواد بکنه؟ حرمت. فکلو مما امسکن علیکم، بخورید از آنچه که امسکن، گرفتند، شکار کردند حیوانات شکاری برای شما. مما امسکن علیکم، فکر میکردن که اگه سگ شکاری مثلا، سگی که شکاری است و دست آموز، چون در آیم داره که باید دست آموز باشه، آموزش دیده باشه، فکر میکردن که اگه سگ شکاری دست آموز حیوانی رو بگیرد شکار بکند، خوردنش ای بسا حرام باشه. توهم حضر داشتن. خداوند متعال فرماید که فکلو، پس بخورید، امر به اکل میکنه از آنچه که اون حیوانات شکاری برای شما شکار کردن گرفتند. خب اینجا وقوع امر است، عقیب توهم است. مشخص هر دو آیه دال بر اباحه است، همون جور که اونجا سید مباهه، اینجا اکل مباه واجب نیست. من خواستم نخورم میتونم نخورم. آیات در سوره مائده است، آیه اذا حللتم، آیه دوم مائده است، آیه فکلوا مما امسکنا علیکم، آیه چهارم مائده است. و منها دلالت دوم، بحث از دلالات محتمله دیگر است برای ام. تو فقهای بحثی مطرحه در کتابهای اصولی تحت عنوان تبعیت القضاء للاداء، اصطلاحش اینه، میگن آیا قضاء تابع اداء یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا امری که اداء واجبی را بر ذمه مکلف می‌نهد در یک زمان معین، بعد از سپری شدن اون زمان اگر مکلف واجب رو ادا نکرده بود، بر دوش او قضا این واجب رو هم می نهد یا نه؟ مثلا میگه صل بین طلوعین، نماز بخون بین طلوعین. خب دال بر وجوب اداء صلات در این مقطع زمانی، آمدیم نماز نخوندیم، بین الطلوعین به پایان رسید، آیا این به این معناست که باید بعد از بین الطلوعین اون نماز صبح رو قضا بکنم؟ همین سل بین الطلوعینی که داله بر وجوب اداء نماز در این وقت زمانی بود، داله بر وجوب قضا در خارج این وقت یا نه؟ یه بحثیست که الان میخواییم بشکافی بشه. خب خوب دقت بکنید، محور بحث راجع به اون امریست که متعلقش فعل موقت به وقت معین باشه، واجبات موقت، امری که متعلقش فعل موقت به وقت معین، مثل چی رفقا؟ مثل همین سله بین طلوعین، متعلقش چیه؟ صلاتیست که موقت به یک وقت معینیست بین طلوعین. سؤالی که ما داریم اینه، آیا این امر به موازات دلالتی که بر وجوب ادا دارد بر وجوب قضا خارج وقت هم دلالت داره؟ به موازات دلالتی که بر وجوب ادا در داخل وقت داره دال بر وجوب قضا در خارج وقت هست یا نه؟ وجوب قضا در خارج وقت دلیل مستقل میخواد، یعنی بعد شارع مقدس بگه آقا سل بین طلوعین و این لم تسله، مثلا فقضه ها، مثلا اینجور بگید و این لم تسله فقضه ها خارج الوقت، بعد این چیزی شبیه این مولا بیاره تا وجوب قضا رو اثبات بکنه. یه بحثیست که مفیدم هست انصافا. اگر معتقد بشویم که همون دلیلی که دال بر وجوب ادا هست دال بر وجوب قضاست، این همون معنای تبعیت قضا للعداست، یعنی تبع قضا تابع ادا شده، اگر منکر این قضیه بشیم بگیم وجوب قضا دلیل مستقل و منحاز میخواد، این به معنی عدم تبعیت قضا نسبت به عداست. خب مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه میفرمایند که امر به فعل موقت، امر به فعل موقت دو صورت داره، دو صورت. خوب دقت بکنید، گاه این امر در واقع دو امره، گاه این امر در حقیقت دو امره، یک امر به مطلق فعل، دو امر به ایقاع فعل در وقت معین. چند تا شد؟ دو تا. گاهی اوقات این امر به فعل موقت دو امره، یک امر به اصل اتیان فعل، به اتیان مطلق فعل، این یک، دو امر به ایقاع این فعل در وقت معین. این در واقع شما دو تکلیف متوجهته. یک تکلیف میگه این فعل را، نماز را انجام بده، یک تکلیف میگه این نماز را بین طلوعین انجام بده. اگه شما نماز بین طلوعین به جا بیارید، چند تا تکلیف امتثال کردید؟ در واقع دو تکلیف، هم اصل فعل، هم ایقاع فعل در وقت معین، هم متعلق امر اول، هم متعلق امر دوم، هر دو محقق شد. اما گاهی اوقات هست رفقا، امر به فعل موقت یک امر بیشتر نیست و اون عبارت است از امر به فعلی که در یک محدوده زمانی، در یک وقت خاصی باید اتیان بشود. همین یک امر، امر به فعلی که ایقاعش در یک وقت مشخص و محدود واجب. به تعبیر دیگر ما با دو امر مواجه نیستیم، یکی بخوره به اصل فعل، یکی بخوره به وقت فعل، بلکه فقط یک امر متعلقش فعل مقید به وقت، فعل مقید به وقت. خب اینم حالت دوم. اینجا اگه شما نماز بین طلوعین به جا بیارید، فقط یک تکلیف رو امتثال کردید، چون یک امر بیشتر وجود نداره. حالا دوستان من خوب دقت بکنن، در حالت اول که امر به فعل موقت در حقیقت دو امر بود، امر به اصل فعل به شکل مطلق، امر به ایقاع فعل در وقت معین، شما اگر از ادا سر باز زدید، یعنی فعل رو در وقت معین اتیان نکردید، فقط یکی از این دو امر رو مخالفت کردید. کدوم امر رو؟ دومی رو. اون امری که میگفت این فعل رو در وقت معین واقع کن، ایقاع کن، فقط این امر دوم. لذا فقط امر دومه که به علت اسیان شما ساقط شده، اما امر اول باقی است. امر اول به چی تعلق یافته بود؟ به اصل فعل، به طبیعت فعل، به قول دوستمون مطلقا. حالا که وقت تمام شده، همچنان امر اول بر دوش شماست، یا خارج وقت اصل فعل رو اتیان کن، نمازتو بخون. اما اگر امر به فعل موقت، خوب حواس ها جمع، امر به فعل موقت یک امر بیشتر نباشه، امر باشد به فعل مقید به وقت، دو امر نباشه، شما با ترک اتیان فعل در وقت همین یک امر اتیان کردید، موجب سقوطش شدید، کلن میره کنار، ساقط میشه. وقتی وقت تمام شد، شما دیگه تکلیفی بر دوشتون نیست، چون یک امر بود، اون هم از شما فعل رو در یک محدوده زمانی معین میخواست. حال که شما سرپیچی کردید در این محدوده زمانی، نماز صبح نخوندید، دیگه کمپلت از شما اصلا دیگه نماز صبح نمیخوان. تعبیر مشهوری که در کلمات اصولیون هست، که هم دانستنش خوبه، این مقدار پیوند بدیم بین حلقه ثانیه و کتب اصولی، میگن گاهی اوقات مطلوب دو تاست، گاهی اوقات مطلوب یکیه. اگر مطلوب دو تا باشه، به این معناست که گاه اصل فعل یک مطلوب، ایقاع فعل در داخل فقط هم مطلوب دومه. اگه شما در داخل وقت فعل و اتیان نکنید، یک مطلوب رو از بین بردید، تفویت کردید، اما مطلوب دیگر همچنان باقی است، در قالب قضا باید این رو اتیان کنید. اما اگر مطلوب یکی باشد و اون هم این است که فعل رو موقت به زمان مطلوب فرض بکنید، فعل در یک وقت خاصی اتیان بشه، این مطلوب باشه، اینجا با ترک اتیان فعل در اون زمان مشخص همین یک مطلوب از بین رفته است. پس برمیگرده قضیه به تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب. اگه تعدد مطلوب باشد تبعیت قضا نسبت به ادا ثابته، اگه مطلوب واحد باشه عدم تبعیت ثابته. خب از شهید صد سوال میکنیم، ظاهر امر کدام یکی از این هاست؟ ظاهر یک امر متعلق به فعل موقت این است که دو امر باشه یا یک امری که متعلقش مقیده؟ ایشون فهمید که دومی ظاهرشه، این ظاهرش این است که یک امر باشد متعلقش، بفرمایید بله، مقیده به چی باشه؟ به وقت. کاملا معلومه چرا، چون متکلم چند تا امر به کار برد؟ 10 تا، 20 تا، 15 تا، یه دونه فقط، یه دونه به کار برد. این که این یک امر ازش اراده دو امر شده باشه خلاف ظاهره، از یک امر اراده یک امر باید شده باشه، این اولا. بعدم قید ظاهرش این است که برگردد به متعلق امر، به این معنا که متعلق امر یا همون مطلوب ما یک فعل مقید به وقت، این هم از این. پس ظاهر قضیه این است که هرگاه امری از ناحیه مولا داشتیم با یک مطلوب مواجهیم، که این ظاهر امر عدم تبعیت قضا نسبت به عدم. خب و منها دلالت الامر، بفقا بالا گفتم دلالت الامر یعنی صیغت الامر، یادتون هست؟ اینجا میگم دلالت الامر صیغه یا ماده؟ هر دو. این بحث هم در صیغه امر میتونه مطرح باشه هم در ماده امر، حواستون جمع باشه. دلالت الامر بالفعل الموقت به وقتن، بالفعل متعلق است به امر، به وقتن متعلق است به موقت، وقتی که معین و مشخصه بین طلوعین معلومه. دلالت این امر بر وجوب قضا خارج وقت، دلالت این امر به فعل موقت به وقتی بر وجوب قضا خارج وقت، وجوب قضا بر کی؟ بر کسی که این علا متعلق است به وجوب قضا، بر کسی که لم یعتبل واجب فی وقته، نماز و بین طلوعین اتیان نکرده است. این هم از این، این هم دومین دلالت که محل بحث واقع شده. و توضیح الحال فی ذلک، توضیح مطلب اینه، ان الامر بالفعل الموقت، امر به نماز که موقت به بین طلوعینه، تارتن یکونو، دو حالت داره، یک امرن واحدن به هذا الفعل المقید، گاهی اوقات یک امر است به این فعل مقید، متعلقش فعل موقت و مقید به وقت. فلا یقتضی الامر الا الاتیان به، اینجا مقتضی نیست امر مگر اتیان به فعل موقت را. فان لم یأت مکلف به این فعل موقت حتی انتهى الوقت، تا اینکه وقت منتهی بشه منقضی بشه، فلا موجب من قبل الامر للقضاء، دیگه دلیلی از ناحیه امر برای قضا نیست. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه قضا دلیل مستقل میخواد، از ناحیه این امر بخاری بلند نمیشه به نفع قضا، بل یحتاج و ایجاب القضاء الى امر جدید، از ناحیه این امر قضا واجب نیست. فلا موجبه، هیچ واجب کننده‌ای برای قضا نیست از ناحیه این امر، بلکه احتیاج دارد واجب کردن قضا به یک امر جدید امری که به قضا تعلق بگیرین که فقض صلاتک یه همچین چیز. و تارتن اخرى حالت دوم، یکون الامر بالفعل الموقت امرین که مجتمعین فی بیان واحد، یک بیانه اما مشتمل بر دو امره، احدهما امر به ذات فعل علل اطلاق، این علل اطلاق قید فعله، امر به ذات فعل به شکل مطلق، ذات همون علل اطلاق، هر دو تفسیر دیگری است. ول آخر امر دیگر، امر به ایقاع فعل در وقت مشخص بین طلوعین مثلا، دو تا امر داره. فإن فات المكلف امتثال الامر، المكلف میخونیم ها مفعول فاته، اگر فوت شود مکلف را، چه چیزی فوت شود؟ امتثال الامر الثانی، اگر از مکلف امتثال امر دوم یعنی ایقاع فعل در وقت خاص فوت شد، بقیه علیه الامر الاول، اینجاست که امر اول بر عهده مکلف باقی است، و یجب علیه این علی المکلفه ان یأتی بالفعل حین اذن، واجب است اتیان کند به فعل حین اذن، یعنی حین فوت امتثال امر ثانی، حین انتهاء وقت، میتونید به هر چی خواستید بزنید، چون کلمه انتها به این نزدیکی ها ندارید، میزنید به همون فوت امتثال، وقتی که امر ثانی فوت شد بر مکلف واجب است اتیان کند به این فعل، ولو خرج الوقت، ولو اینکه که وقت تمام شده باشه. فلا یحتاج ایجاب القضاء الى امر جدید، ایجاب قضاء امر جدید نمیخواد، همون معنی تبعیت قضاء للعدا. و ظاهر و دلیل الامر، تا اینجا بحث ما ثبوتی بود، هر دو ممکنه، اینکه یک امر به دو امر برگردد و اینکه یک امر فقط یک امر باشه. اثباتن چی؟ بحث اثباتی. ظاهر دلیل امر به فعل موقت هو وحدت الامر، وحدت المطلوب، فیحتاج اثبات و تعدد الامر علی الوجه الثانی، به نحو دوم، تعدد امر به نحو دوم، علا متعلق است به تعدد، اثبات تعدد امر به نحو ثانی که یک امر به اصل فعل بخوره، یک امر به ایقاع فعل در وقت معین، یحتاج الى قرینه خاصه، قرینه خاصی میخواد، این هم از این، خود فعل چون یکیست پس امری که مولا اراده کرده است هم یکیست، اراده دو امر با یک بیان خلاف ظاهره. بس کل ظاهر یعنی متبادر به ذهن، میگن از ظاهر یعنی متبادر و الی ذهن، اون تو منشأ این تبادر چیه خودش محل بحث دیگه. خب ما یه سوال و جلسات قبل پرسیدیم، گفتیم که سیادتون از چی بود سوالی که من پرسیدم؟ بحث پریروز بود، این کلمه ابتداءن ایاتون باشه موضع سوال بود، گفتیم مدلول جدی جمله تامه از دید محقق خویی ابتداءن همون معنای موضوع الله، چرا میگیم ابتداءن؟ خب مباشرتن چرا؟ خب کی دیگه میتونه بیشتر توضیح بده؟ ببینید ابتداعا یعنی این که طبق دیدگاه محقق خویی که وضع رو به تعهد معنا کرده، به محض اینکه متکلم سخن میگه مدلول وضعی و موضوع له این کلام او همون مدلول تصدیقی است. در کلمات مشهور این قضیه از فیلتر دلالت تصوری باید بگذره، یعنی باید ابتدا صیغه امر به کار برود، دال بر نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید باشه. بعد قصد انتقال این معنا به ذهن مخاطب فهمیده بشه، تصدیقی اول، بعد طلب وجوبی، قصد طلب وجوبی فهمیده بشه که تصدیقی است. و این دو واسطه خود، این از نگاه مشهور، اما از نگاه محقق خویی مستقیماً مباشرتاً به قول دوستمون ابتداءاً و بدلاً شما از صیغه امر میرید سراغ همون خونه سوم، مدلول تصدیقی ثانی. این قید ابتداءاً یعنی همین، واسطه نمیخوره. و الا اگر بخواد طبق مسلک مشهور پیش برید، دلالت صیغه امر بر مدلول تصدیقی ثانی هست، اما بعد از دلالت بر مدلول تصوری یک، مدلول تصدیقی اول دو، بعد از این دو میاد مدلول تصدیقی ثانی رو به شما ارائه میکنه. اینم تذکر همونجا بدم، ما بارها گفتیم طبق مسلک محقق خویی موضوع له عبارت است از قصد تفهیم معنا، که حالا این قصد تفهیم معنا گاهی اوقات میتونه در قالب مدلول تصدیقی اول بگنجه، گاهی اوقات در قالب مدلول تصدیقی ثانی. اینو بارها ما گفتیم در مواضع مختلف. نکته ای که دوستان من باید دقت بکنن و اینکه ابهامی درش نمونه، وقتی ما وضع رو به معنای تعهد گرفتیم، موضوع له هم میشود متعهدون به، درسته؟ موضوع له مفعول وضع دیگه. اگه وضع معنی تعهد باشه، موضوع له میشه معادل مفعول تعهد، متعهدون به. متعهدون به چیه؟ همون میشه موضوع له، چون وضع تعهده. از نگاه محقق خویی متعهدون به اونی که متکلم بهش تعهد داده قصد تفهیم معناست. پس موضوع له قصد تفهیم معناست. یه جاهایی این قصد تفهیم قصد انتقال معناست، تصدیقی اول. یه جاهایی این قصد تفهیم قصد جدیه، تصدیقی ثانی. دوستان من عنایت بفرمایید، آخرین مبحثی که وقت اونم کمه، از دلالات امر میخوایم به بحث بگذاریم، این مبحثه: هل الامر بالامر بشیئن امر بذاک الشی، هل الامر بالامر بشیئن امر بذاک الشی. آیا امر به امر به چیزی امر به آن چیز است یا نه؟ این یک بحثی است در علم اصول مطرح می‌کند. خوب دقت بفرمایید، مولا دو تا عبد داره، یکیش اسمش زید، یکیش اسمش خالد. در این قصه میگیم ها، بحث سختی نیست. به زید امر می‌کند که تو به خالد امر کن یه سطل ماست بخرد. نمیاد به خالد مستقیم امر بکنه اشتر سطلن ماستن مثلا، ها؟ امر میکنه به زی که تو امر کن به خالد که خالد چی بخره؟ سطل ماست. حالا چرا؟ مثلا چون خالد دور دسته، دم دست نیست، زید و واسطه قرار میده. این شکلی پدر به پسر بزرگش میگه که پسر کوچیکی امر بکنه هیبت برادر بزرگتر محفوظ باشه. قدیمی ها این قید رو داشتن. اینجا امر شده است به امر بخریدن ماست. وقتی از نگاه خالد به قضیه نگاه بکنید، خالدی که نفر دوم هست، به خالد امر شده به امر به خریدن ماست. سوال: آیا اگر امر شود به امر به شی، امر به شی، اگر امر شود به امر به خریدن ماست، آیا همون امر به خریدن ماست یا نه؟ توضیح بدم. وقتی میگه زید به خالد امر کن ماست بخر، معناش این است که داره میگه خالد ماست بخر، ولی انگار داره مستقیما خالد رو امر میکنه یا نه. دید فرق قضیه چیه؟ اگر امر به امر به شی، امر به شی باشه، همین که خالد بفهمد مولا امر کرده است به زید که به او امر کند به خریدن ماست، بر جناب خالد واجب است خریدن ماست. ولی اینگاه که مستقیما به خود خالد امر کرده. اما اگر امر به امر بشه به معنای امر بشه نباشه، اینجا بر جناب خالد خریدن ماست واجب نیست، ولو اینکه بداند مولا امر کرده است زید را، به اینکه زید امر کند او را به خریدن ماست. برای خریدن ماست واجب نیست مگر اینکه جناب زید به او امر بکنه. چه وقتی جناب زید امر نکرده ماست لازم نیست بخره. فهمیدید چی شد؟ ها؟ در حالت اول همین که مولا، ولو اینکه اصلا زید هیچی نگه، هیچ امری نکنه، در حالت نخست که میگیم امر به امر به شی، امر به شی است، بر اون مأمور دوم واجبه اتیان فعل، ولو اینکه مأمور اول به او امر نکرده باشه. یعنی همین امر مولا هرچند مخاطبش جناب زیده، اما گو اینکه امر به خود خالد محسوب میشه. هرچند به زید گفت امر کن خالد بره ماست بخره، اما گو اینکه انگار به خود خالد گفته است برو ماست بخر، واجبه رو بخره، ولی اینکه اصلا زید هیچی نگه. اما در حالت دوم که امر به امر بشه امر بشه نیست، وقتی مولا به زید میگه امر کن به خالد ماست بخر، میتونی خالد پاش رو پاش بندازه همینجوری راحت. حالا شنید مولا چی گفت تا بلند نمیشه. اگه زید امر کرد اون وقت بلند میشه، اگه امر نکرد همینجوری در جا در دیوار تماشا میکنه، تلویزیون نگاه میکنه. این بحثیست که در وقت خودش باید بکنیم. مثال شرعیش اینه داره که امر کنید کودکانتون رو به نماز، حتی داره تنبیه هم به شکل بدنی جایزه. خب این امر مولا به پدر برای امر فرزند به نماز دیگه میشه اینو امر به امر دیگه، امر به امر به صلات میشه. اگر امر به صلات به حساب بیاد، نماز صبی میشه مأمورون به پروردگار متعال مشروع خواهد بود، شرعا جایزه، صحیحه. مثلا اگه حج انجام بده باید داشته باشیم که امر به امر، امر به شیعه، خداوند هم بگوید بچه هاتون رو امر کنید به حج مثلا، این حج دیگه مسقط حجت الاسلامه، دیگه برای حجت الاسلام واجب نیست، ثمراتش اینجا معلوم میشه. پس نکنید در مواقعی که مثل همین قضیه مولا امر کند پدر را که امر کند فرزندش را به نماز، اگر امر به امر امر به شی به حساب بیاد، اینجا انگار شارع خود امر کرده است ولو به شکل استحبابی صبی رو به چی؟ به نماز. اینجاست که نماز صبی، عبادت صبی، عبادتی خواهد بود که امر شارع پشتشه، این معنی مشروع بودن عبادت صبیه. میدونید که عبادات وقتی صحیحند که متعلق امر باشند، قصد امتثال امر درشون باشه، باید یه امری باشه تا با قصد امتثال این عبادت صحیح واقع بشه. و منها دلالت الامر بالامر بشیئن، مثل امر مولا به پدر به نماز، امر مولا به پدر، به امر او به سبی به نماز خواندن، علل امر بذالک شیء نماز خواندن، مباشرتن قید امر بذالک شیء، امر مولا به امر به شیء دلالت کند بر امر به همون شیء مستقیما، به معنی ان الامر اذا امر زیدا به ان یامر خالدا به شیء خریدن ماست، فهل یستفاد الامر المباشر لخالد من ذاله، یعنی من امر المولا به زید، او لا، یعنی لا یستفاد، ذاله میشه من امر المولا به زید، من امر الامر به زید، فعل الاول، اگر یستفاد لو ان خالدن اطلع على ذلك، یعنی اطلع على امر عامر اول، اطلع على امر مولا، روشن شد؟ قبل ان یامره زیدون، قبل از این که امر کند او را، یعنی خالد را زید، لوجب على خالد اتیان به اون شی، بعد به ماست بخره، و علستانی اگه لا یستفاد لا یکون خالد ملزم به چیزی، مثالش در فقه اینه، امر الشارع لولی السبیه به ان یامر السبیه بالصلاه، فان قیل به ان الامر بالامر بشیئن امر به اون شیء، کان امر الشارع هازا، این امر شارع، کان امر الشارع هازا، این امر شارع، ولی امرن لسبی، امر مستقیم به سبی به حساب میاد، ولو علا نحو الاستحباب، امر مستقیم به سبی است، ولو امر استحبابی به صلاح، این به صلاح متعلق است به امرن لسبی، یعنی به تعبیر دیگه دال بر مشروعیت صلات سبی، بحثی در فقه هست میگن مشروعیت و عبادت سبی، یه مبحث مفصلیه، دوستان من دقت بکنن فردا عثمان بیارن که این امری که در این حالت سوم بحث کرده است، امر به صیغه است یا امر به ماده است یا هر دوست، اون دوتای قبلی مشخص کردم ها، اولی صیغه بود، دومی هر دو بود، تکلیفش شما مشخص بکنید، این سیغش، مادش یا حدث. و السلام علیکم و رحمت الله.